ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده تازه ترین خبرها هستید. رئیس جمهوری آمریکا خواستار همبستگی بیشتر نیروهای نظامی ناتو با اوکراین شد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران متخلفان از دستورالعمل انتخاباتی را به مجازات با شلاق تهدید کرد. به گفته وزیر اقتصاد دولت 800 هزار میلیارد تومان در سال گذشته مالیات وصول کرده است. درود به شما شنوندگان رادیو فردا، در این روز پنج شنبه 17 خرداد 1403 جو بایدن میگوید از دفاع از اوکراین پا پس نمی کشیم و اجازه نخواهیم داد تا روسیه بخش‌های دیگری از اروپا را تهدید کند. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم بزرگداشت 80مین سالگرد پیاده شدن متفقین در فرانسه در سال پایانی جنگ جهانی دوم همچنین گفت تسلیم شدن به تهدیدها و سرخم کردن در برابر دیکتاتورها غیر قابل تصور است. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries. جو بایدن میگوید ایالات متحده، ناتو و ائتلافی بیش از 50 کشور قدرتمند در اوکراین ایستادند و از این موضع کنار نمیکشند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا قرار است جمعه در پاریس با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کند. کاخ سفید امیدوار است که پس از دیر کردی چند ماهه دور تازه فرستادن تسلیحات بتواند مانع پیشرفت نیروهای روسیه در خاک اوکراین شود. اما در ایران هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر بار دیگر متخلفان را به مجازات با شلاق تهدید کرد. بر اساس این دستورالعمل متخلفان از بند 74 قانون انتخابات ممکن است به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شوند. رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی یا در تشویق تحریم انتخابات منتشر کنند یا آگهی منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در همین زمینه ساعتی پیش با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کردم و از او پرسیدم که دیدگاهش نسبت به این دستورالعمل جدید هیئت نظارت بر مطبوعات و تهدید با شلاق چه است.
واقعا موهن هست. شما اگه امروز به خبرگزاری ها مراجعه کنی فقط دو تا کشور در سراسر جهان هستن که موضوع شلاق‌زنی در موردش مطرح شده. یکی در افغانستان سازمان ملل از طالبان خواسته که شلاق‌زنی جمعی رو متوقف کنه و یکی در ایران مسئله شلاق‌زنی مطرح شده به خاطر انتخابات. من در سراسر جهان فقط دو تا کشور هستن که یکیشم طالبان هست که در مورد شلاق‌زنی صحبت می‌کنن.
خب چه چیزی باعث میشه که چنین سفت و سخت تهدید کنن با وجود حساسیتی که به موضوع شلاق هست؟
به نظر می‌رسد که در طی سال گذشته اون تلاشی رو هم که مقامات جمهوری اسلامی میکردن که یک مقدار انتخابات رو رقابتی بکنن هرچند که هیچ‌وقت آزاد نبوده عملا از بین رفته. به حال یک تسری از مردم شرکت میکنن که بدنه وفادار نزدیک به جریان‌های جمهوری اسلامی هستن و کافی هست. بنابراین اگه اقداماتی می‌بینیم مثل شلاق‌زنی مشخص هستش که یک جریانی میدونه که برنامه‌ریزی که برای انتخابات کردن و مهندسی که برای انتخاب کردن ممکن است که با خلل مواجه بشه و این اقدام بسیار عجیب توصیه به شلاق، یعنی حتی برای خود جمهوری اسلامی هم عجیب هست که بیان رسما اینجوری اعلام بکنن، شاید میشه گفتش در همون مسیر هست.
حالا جامعه مدنی در واقع چه واکنش احتمالی نشون خواهد داد؟ یعنی مشخصا اصحاب رسانه که در ایران کار میکنن اونها چگونه باید کنار بیان با این وضعیت؟ آیا اساسا راههایی وجود داره برای اینکه بتونن به وظیفه اصلیشون عمل بکنن؟
به هر حال هم اصحاب مطبوعات هم جامعه مدنی اینها در طی سال گذشته روشی که انتخاب کردن این هستش که با انجام دادن کاری که باید انجام بدن این روایت‌های بسیار افراطی رو در منگنه قرار بدن، در حاشیه قرار بدن، هرچند که در قدرت هستن، اسلحه دارن، قانونگذار دارن، بیت رهبری دارن، صدا و سیما رو دارن ولی وقتی که جامعه مدنی در صحنه هستش و کار خودش رو انجام میده و مطبوعات کار خودشون رو انجام میدن، فشار افکار عمومی روی کسانی که چنین سیاستهایی رو اعمال میکنن بسیار زیاد هست. خیلی شبیه مسئله حجاب هست. درست هستش که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای رو مطرح کردن، جریمه میکنن، ماشینا رو توقیف میکنن، افراد رو با مشکلات زیادی مواجه میکنن، ولی در این حال چون که مردم، زنان، دختران عملاً کاری رو که انتخاب کردن دارن انجام میدن، هزینه‌ای که روی دوش حکومت میفته به مراتب بیشتر هست و اون خشونتی که داره و اون کراهتی که داره و اون عمق محبوب نبودنش کاملا به خاطر این ایستادگی مردم خودشون نشون میده. اگر که مثلا مردم واکنش نشون ندن، اگر مطبوعات در صحنه نباشن، اگر خبرنگاران ننویسن، واقعا ما اون موقع این تضاد رو نداریم و متوجه اون عمق بدی و شر بودن چنین اقدامات سیاست حکومت نمیتونیم بشیم.
با این حساب میشه این نتیجه رو گرفت که جمهوری اسلامی، حالا اون اتاق فکرش یا اون کسانی که طراحی میکنند فضای انتخاباتی رو در ایران، سعی دارن که در فضای خنسا پروژه خودشون رو پیش ببرن.
این رو میشه مقایسه کرد با زمانهایی که دستگاه مختلف جمهوری اسلامی تلاششون این بوده که مردم بیشتری رو به صحنه انتخابات بیارن و پای صندوق‌های رای بکشونن. در اون دوره‌ها شما اگه خاطرتون باشه، حتما خاطرتون هست، مجموعه دستگاه‌های نظام به صورت هماهنگ با هم عمل می‌کردن، یعنی از شورای امام جمعه و جماعت گرفته سازمان تبلیغات اسلامی تا صدا و سیما، مجموعه‌ای از دستگاه‌های داخل حکومتی در واقع با هم هماهنگ عمل می‌کردن و مثلا اگه در نماز جمعه افرادی کم حجاب می‌رفتن که از نظر اونا مثلا درست نبوده، حتی اونا رو تحمل می‌کردن به خاطر اینکه هدفشون یه چیز دیگه بودش. ما یک چنین فضایی رو در مورد این انتخابات ندیدیم. یا تشدد آرا هست، یعنی نگاه متفاوتی هست در میان کسانی که در حال دارن این مهندسی انتخابات رو انجام میدن، یا اینکه به هر حال جمع‌بندیشون هنوز مشخص نشده در خصوص اینکه بچه روی کردی داشته باشن، ولی از جمعی جهات وقتی نگاه میکنیم به نظر میرسه که در دوره‌ای که ما مواجه هستیم با اینکه به هر حال دوره خیلی خاصی هستش که ممکن است در همین 4 سال آینده موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای مطرح بشه و اینها، به همین جهت خیلی بعید به نظر میرسه که اسلامی یا رهبری نظام بخواد که یه انتخابی بکنه که غیر قابل پیشبینی باشه و اون هماهنگی که نیاز داشتن در طی سال گذشته که ایجاد بکنن برای چنین انتقال قدرتی، اون رو با خطر مواجه کنن.
دیدگاه امید معماریان رو شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که دقایقی پیش از او پرسیدم که دیدگاهش نسبت به دستورالعمل تازه هیئت نظارت بر مطبوعات و خط نشانهایی که کشیده درباره انتخابات چه هست. اما وزیر اقتصاد در ایران گفته که در سال گذشته مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ایران 800 هزار میلیارد تومان بوده. به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی همچنین گفته که 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از شرکت‌های بزرگ در سراسر کشور شناسایی شده. این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی بیان میشه که پیش از این رئیس سازمان برنامه بودجه از افزایش 50% مالیات در لایحه بودجه 1403 در قیاس با بودجه سال پیش از اون، یعنی 1402، خبر داده بود. مقام های اقتصادی در جمهوری اسلامی بخش مهمی از افزایش مالیات رو مربوط به تورم میدونن. در همین حال تحلیلگران اقتصادی این سیاست دولت رو به مالیات گیری از تورم یا مالیات بر کاهش ثروت ارزیابی میکنن. اما دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت، رو تایید کرد. ماموستا محمد خضرنژاد در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش ایران بازداشت شده بود. به گزارش وبسایت هرانا و سایت خبری کردپا، علی رازینی، قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اولیه مبنی بر اعدام رو تایید کرده. ماموستا خضرنژاد 2 ماه پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همراه با فرزندش در شهر بوکان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. این روحانی اهل سنت پیش از بازداشت در مراسم خاکسپاری اسعد رحیمی از معترضان کشته شده بوکان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده بود. اما در روزهای اخیر نگرانی ها از تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و تبدیل شدن به جنگی گسترده بیشتر شده، به ویژه با شدت گرفتن حمله های حزب الله و تهدید مقام های اسرائیلی مبنی بر آمادگی برای اقدام قوی علیه حزب الله لبنان. ایلیا جزائری در گزارشی نگاهی کرده به زمینه تنش، سابقه تنش ها میان اسرائیل و حزب الله و تلاش ها برای فرونشاندن تنش کرونی.
تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان که بیش از 8 ماه از آغاز آن می‌گذرد اکنون به مرحله خطرناکی رسیده، تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 4 شنبه 16 خرداد تهدید به اقدام قوی علیه لبنان کرد.
میشه خوشب
هر کس گمان کند ما دست بسته خواهیم ایستاد سخت در اشتباه است. ما آماده اقدامی قوی در شمال هستیم. امنیت را از هر راه ممکن به شمال باز خواهیم گرداند.
تنش در مرز لبنان اسرائیل به دلیل جنگ غزه آغاز شد. حملات راکتی و پهپادی حزب الله لبنان به اسرائیل از روز 16 مهر 1402 یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و متحد حماس است می گوید که هدفش از حملات به اسرائیل حمایت از فلسطینی ها در نوار غزه است. با وجود اینکه تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگ غزه ارتباط دارد اما شکل آن متفاوت است. تنش جاری تا کنون پیامدهایی برای دو طرف داشته. هزاران نفر از ساکنان دو طرف مرز مجبور به ترک خانه های خود شدند. حملات اسرائیل تا کنون به کشته شدن حدود 300 تن از نیروهای حزب الله لبنان و بنابر آمار خبرگزاری رویترز کشته شدن حدود 80 غیر نظامی انجامید. اسرائیل میگوید که حملات حزب الله تا کنون به کشته شدن 19 سرباز و 10 غیر نظامی اسرائیلی انجامیده است. در اسرائیل فرار شمار زیادی از ساکنان منطقه شمالی بحران سیاسی بزرگی ایجاد کرده. مسئولان اسرائیلی امیدوارند بتوانند پیش از آغاز سال تحصیلی جدید زمینه را برای بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان فراهم کنند. حملات شدید راکتی و پهپادی حزب الله در اوایل هفته جاری باعث درگرفتن آتش سوزی وسیعی در شمال اسرائیل شد. پس از آن هرزی حالوی فرمانده ارتش اسرائیل در بازدید از جبهه شمالی گفت:
"אנחנו מתקרבים לנקודה שבה צריך לעשות החלטה.
ما به زمان تصمیم گیری نزدیک می‌شویم. ارتش اسرائیل برای این تصمیم کاملا آماده است. 8 ماه است که حملاتی انجام می‌دهیم و حزب الله بهای بسیار سنگینی می‌پردازد. در روزهای اخیر حزب الله بر شدت حملاتش افسوده. ما هم برای جنگ کاملا آماده ایم. تمرین ها در عالی ترین سطح ستاد کل نیروهای مسلح برای انتقال به جنگ در شمال در جریان است.
از سوی شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان سه‌شنبه 15 خرداد گفت که این گروه برای گسترش تنش تلاش نمی کند اما حزب الله برای هر جنگی که علیهش تحمیل شود آماده است. او تهدید کرد که هر اقدام اسرائیل برای گسترش جنگ نتیجهش خرابی، ویرانی و آوارگی در اسرائیل خواهد بود. اسرائیل و حزب الله تا کنون چند نوبت جنگ گسترده با یکدیگر داشتند. آخرین جنگ سال 1385 بود که به جنگ 33 روزه معروف است. در آن جنگ بخش‌های وسیعی از حومه جنوب بیروت که در کنترل حزب الله قرار دارد با خاک تکسان شد. فرودگاه بیروت ویران شد و شمار زیادی از جاده‌ها و پل‌ها و دیگر زیرساخت‌های لبنان تخریب شدند. این علاوه می‌شود بر حدود 1 میلیون لبنانی که از خانه‌هایشان گریختند. در اسرائیل نیز حدود 300,000 نفر از منازل خود فرار کردند و حدود 2,000 خانه منهدم شد. در مقایسه با سال 1385 اکنون سامانه تسلیحات حزب الله بزرگتر است. این گروه مدعی است موشک‌هایی در اختیار دارد که به وسیله آنها می‌تواند همه مناطق اسرائیل را هدف قرار گیرد. مهر ماه گذشته حزب الله بخشی از توانایی‌های تسلیحاتش را رونمایی کرد. این گروه یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کرد، مناطقی در اسرائیل را با پهپادهای انفجاری هدف قرار داد و موشک‌های هدایت شونده پیشرفته تری به سوی اسرائیل شلیک کرد. آمریکا و فرانسه برای جلوگیری از گسترش تنش در مرز اسرائیل لبنان و تبدیل شدنش به جنگی فراگیر تلاش می‌کنند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما به تلاش برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه می‌دهیم. ما خواهان تشدید تنش نیستیم، زیرا از سوی تنها به کشته شدن شمار بیشتری از اسرائیلی‌ها و لبنانی‌ها خواهد انجامید و از سوی دیگر آسیب بزرگی به امنیت اسرائیل و به ثبات منطقه خواهد زد.
بهمن ماه گذشته فرانسه پیشنهادی به دولت لبنان ارائه کرد که خواستار عقب نشینی نیروهای حزب الله تا فاصله 10 کیلومتری مرز با اسرائیل و آغاز مذاکراتی با هدف حل و فصل اختلاف‌ها بر سر مرز زمینی میان لبنان و اسرائیل شده است. اختلاف‌های دو طرف بر سر مرز دریایی در توافقی غیرمنتظره در سال 2022 با میانجیگری آمریکا حل و فصل شد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره تنش‌ها بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان. با این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا می‌رسیم.